بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در باره خطبه مهمی بود از امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، که ایشون مطلب رو با این جمله شروع کردن که من هرچی میگم ضمانت میکنم، صداقتش و درستیش رو، ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم، هرچی من میگم عهده‌دارش هستم، عهده‌دار درستی و صداقت و مطابقتش با واقع، هرچی میگم درست میگم. توجه کنید، نا جای این که بخوایم حالا فکرمون در این مشغول بشه که این درست هست یا نیست، نیست، این درسته و در درستی شکی نیست. بعد فهمدن انما سر رهد له العبر اما بین یدیه من المسلات عجزت و تقوا و تقهم شبهات. این جمله به این شکلی که امیرالمومنین علیه السلام آوردند خیلی تعبیر حکیمانه است و حالت خاصی ایشون این مطلب رو بیان کردن، یعنی در حالت و قالب دیگری هم میشد این مطلب گفته بشه و این جمله، اما ایشون به این قالب آوردند که انسان و هر کسی که عبرت از گذشته به عنوان سرمایه‌ای جلو چشمش هست، جلوی خاطر و حافظش هست، که این ویژگی رو همه دارن، یعنی ما همه داریم عبرت‌های زیادی از گذشته خودمون و از گذشته دیگران، خیلی مسائل هست لای انسان ممکنه خودش تجربه نکرده که بخواد عبرت بگیره، اما دیگرانی تجربه کردن عبرت گرفته، زمینه عبرتش فراهم شد. انسان هم خودش زیاده، خیلی چیزا هست، ما اگر به تک تکمون بگن مثلا زمان میشه برگرده عقب، چند سالی مثلا برگرده عقب، بعد شما چه کارهایی انجام میدید چه کارهایی انجام نمیدید، خب شاید همه یا قریب به اتفاق اکثریت این مسیری که تا حالا طی کردن رو طی نمی کنند. اینا افراد خیلی خاصی هستند که اگر زمان هم براشون برگرده، اینها از اینی که تا حالا پشت سر گذروندن پشیمون نیستن، که این رو هم از مرحوم آقای طباطبایی نقل شده، هم از مرحوم آقای خوشوقت، هم بقیه بزرگانی که توی این حال بودن، اینا همه در همین موقعیت بودن، نقل شده ازشون که اینا اگر زمان برمیگشت و مثلا میشد 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال زمان رو برگردونی، و خب حالا این زمان برمیگشت شما چه کار میکردی؟ چه مسیری رو انتخاب میکردی؟ کلن به عنوان یه تجربه‌ای که مثلا ما حالا استفاده کنیم. اینا معمولا جوابشون همین بوده که همینی که تا حالا بود، چیز متفاوته از اینی که تا حالا گذروندیم نیست، زمان برگرده همینی که تا حالا بود، همینی که گذروندیم میگذشت. خب واقعیتش هم همینه، چون انسانی که زود عقلش خوب به کار بیفته و همت و تصمیمش درست بشه در یه سری چیزایی، این نمیگذاره عمرش به خطا و آزمون تهی بشه. دقت میکنه ببینه خودشو داره خرج چی میکنه، داره به چی میگذرونه، به چه وضعیتی. زود جلوی ضرر رو میگیرن طبیعتا، زود جلوی تصمیمات غلط، راههای غلط گرفته میشه. طبیعتا جلسه قبل هم عرض کردیم انسان‌های با تقوا، انسان‌هایی که تو خط بندگی خدا، تفاوتشون با سایرین زیاده. تفاوت‌های تصمیمشون، تفاوت‌های رفتاریشون، تفاوت‌های دی چیزا. بقیه معمولا گاهی نسبت به اینا شاکی هم، منتقد هم. از جهتی که خب یه سری چیزایی رو آدمایی که خواستن اونطور که خودشون دلشون خواسته حرکت بکنن در اینا نمیبینن، ممکنه سوال دارن، ابهام دارن. ولی خب اینا نه، اینا در چارچوب بندگی خدا با اون چیزی که خدا قرار داده رفتن. لذا یه سری کارهایی رو که همه میکنن گاهی اینا نمیکنن، ولو خیلی نفع ظاهری هم توش هست، ولو توش اسم و رسم هم هست، ولو توش پست هم هست، مدرک هم هست، خیلی جور کارا رو اینا نمیرن سراغش، توش نیستن، چون مسائلی داره، حواشی داره، تبعاتی داره، خیلی مسائل هست. حالا ممکنه بقیه ای اینا رو متهم کنن به بی تدبیری، سهل‌انگاری و مسائل دیگری. ولی خب نه، اون کسی که کارش رو بر اساس کاری که خدا میپسنده تنظیم میکنه و زندگیش رو و تصمیماتش رو، طبیعتاً یه سری کارهایی رو حتماً انجام نمیده، سراغ یه سری چیزهایی حتماً نمیره، سراغ یه سری کارهایی هم میره حتماً. حالا ممکنه تو این مسیر با خیلی ها تفاوت داشته باشه، چون ملاک اصلا کس دیگری نیست، خیلی ها نیستن، جوگیر نمیشن. یه دفعه جو اونا رو تحت شعاع خودش قرار بده به خیلی سمتایی که نباد برند. به هر حال اینهایی که اینطوری زندگی کردن از اون لفی خسر بودن در اومدن. اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اونی که از این لفی خسر بودن در بیاد، زندگیش طبیعتاً هر چی دادن عوضش بهتر گرفته. چون خسران یعنی که شما داری سرمایه اصلیت رو میدی اما عوضش چیز خوبی به دست نمیاره آدم. حالا وای به حال وقتی که عوضش چیزای بدی به دست بیاره. مثلا این مدت زمان عمر گاهی به چیزای بدی، راههای غلطی، تصمیمای غلطی طی بشه. ولی به هر حال اینا همه خسرانه. کجا انسان از خسران در میاد؟ اونجایی که سرمایه هایی که داره میده یه چیز خیلی بهتری داره عوضش میگیره. خب سرمایه های ما چیه؟ مثلا عمره، وقته. خیلی هم سرمایه هاش گرانبهاست، خیلی ارزشش بالاست. حالا آدم چطور حرکت بکنه که این سرمایه های به این پر ارزشی که نمیشه براش ارزش تعیین کرد، اینا بالاخره داره از دست میده دیگه، عوضش چی میگیره که از خسران در میاد؟ عوضش پیش خدای متعال چی داره که از خسارت بیاد بیرون؟ یعنی این سرمایه های مهم مداده یه چیز ارزشمندتری از خدا گرفت. خب دیگه ارزشمندتر از چیزی که ماها باش درگیریم و داریم، ارزشمندتر از عمر و وقت و جوانی و سلامتی و اینا که دیگه چیز دیگه ارزشمندتر از اینا نداریم. ولی خسران وقتی هست که اینا میره چیزای بی با ارزشی، وقت آدم خسارت میبینه، چیز درستی جاش نمیاد. یا اینا میره چیزای بدی جاش میاد. کی از خسران در میاد؟ که اینها که میره یه چیز بهتری دندونگیری گیرش میاد. که به اون چهار تا چیزی که خدای متعال در این سوره عصر فرمودن محقق میشه. اون چهار تا چیز مسیر آدم رو از بقیه جدا میکنه، رفتار ما انسان رو، گفتار انسان رو، تصمیم گرفتن انسان رو تو خیلی چیزا. خیلی جاها آدم ها میگن بریم این کار رو بکنیم، چه اشکال داره، همه دارن میرن. اما گاهی میبینی اینجور آدم ها اونجا نمیرن، اونجا پیداشون نمیشه، تو اون راه ها پیداشون نمیشه، چون قبلش رو نگاه میکنن، بعدش رو نگاه میکنن، پیرامون و حواشیش رو نگاه میکنن، اهل مسامحه هم نیست. مثلا بگه حالا اینش خیلی مهم نیست، اونم که چیزی نیست، اینم حالا به جای بر نمیخوره. خب اینا که اینجوری که دیگه چیز تش نمیمونه، یکی که همه رو از روش رد میشیم. خب ما هم بشیم هم رنگ همه، خب همه بقیه در چه موقعیتی هستند؟ یا موقعیتشون موقعیت مطلوبی است از نظر خدا یا نیست؟ این مسئله مهمه. حالا اینجا امیرالمومنین فرمودن یکی از مسائلی که تقوا از آثار تقوا هست و اگه تقوا نباشه این اثر نیست، چیه؟ عبرت گیری. عبرت گرفتن یعنی که از یه قضیه، یه حادثه برای خود انسان یا از یه کسی دیگه، فردی، اجتماعی، سیاسی، هرچی وقتی پیش اومده و انسان متوجه شد که فلان کار غلط بوده، فلان تصمیم اشتباه بوده، ناقص بوده، ایراد داشته، این راهو دیگه ببنده، اصلاحش کنه. اینو میگن عبرت گرفتن، نه که فقط بگه ای عجب ولی بعد دوباره همون کار رو انجام بده. این که عبرت گرفتن، عبرت گرفتن در عمل، اعتبار ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، اعتبار در عمل محقق میشه. حالا ایشون فرمودن این خیلی مسئله مهمیه، سرمایه مهمیه برای انسان که انسان عبرت بگیره. امیرالمومنین توی خطبه ها فرمودن متناسب با همین مسئله، فاعتبروا بمن اضاعها، از کسایی که تقوا رو ضایع کردن از حال و روزشون عبرت بگیرید. ولا یعتبرن بکم من اطاعها، اینجا رو دیگه خیلی تاکید میکنن، بپاید شما یه وقت مایه عبرت یه آدم با تقوا نشید. یه آدم با تقوا، ما به یه روزی نیفتیم، به یه وضعیتی، حالتی نیفتیم، به یه گرفتاری های مسائلی در اثر تصمیمات غلط، در اثر گناه، به یه چیزایی نیفتیم که یه آدم با تقوا بگه عبرت بگیره از اون، بگه ببین اونجا او حرف رو گوش نکرد، اونجا اون تصمیم غلط رو گرفت، اونجا او راه غلط رو رفت، سرش به سنگ خورد، چیزی از توش در نیامد براش، اونی که میخواست و فکر میکرد نشد، اشتباه شد، خطا شد، بد شد. آدم با تقوا و عبرت گیریشون بالا هست، همه چیزو نمیذارن خودشون تجربه کنن، یاش رو از تجربه دیگران استفاده میکنن. حالا امیرالمومنین لا یعتبرن نه، لا یعتبرن نه بکن من اطاعها، یا یادم با تقوای شما ما یه عبرتش نشید. عبرت گیری با تقواست. اینجا اینو میفهم، اینجا بیانی طوریه کسی که عبرت ها جلو چشمشه چی بازش میداره از تکرار دوباره یه عبرت؟ تقوا. نه خود صرف عبرت گرفتن، صرف اینکه آدم بفهمه این کار اشتباه بوده یا فلانی کار اشتباهی کرده یا تصمیمش اشتباه بوده، یه آدم رو درست نمیکنه. تا اون بنمایه یه تقوا تو آدم نباشه، آدم با هیچی این چیزا آدم نمیشه، اصلاح نمیشه، تا تجربه کردن اصلاحش نمیکنه. تجربه کردن به انضمام تقوا داشتن آدم رو اصلاح میکنه، چون اون تقواست که چیکار میکنه؟ آدم رو معتبر و عبرتگیر قرار میده که واقعا پاش بیست، نذاره دوباره تکرار بشه. حجزت خود تقوا ان تقهمش رو بخوند. الا قاعدتا این جمله اینجا این نمی بود، این بیان میتونست جور دیگه ای باشه که مثلا کسی که عبرت ها بیاد جلو چشمش، خب بگیره مراد کنه، حواسش جمع بکنه فلان. میگه نه، ای تقوا داشته باشه، او تقواست که نمیذاره عبرت دوباره بگیره، دوباره تکرار کنه. بعد در ادامش جمله میفهمد مکمل این، و این من فارقت تقوا. حالا اینجا جمله رو گذاشتن رو تقوا، و این من فارقت تقوا در مقابل اونچنان کسی که تقوا داشت. حالا تقوا نباشه در آدم چی میشه؟ اغریه به لذات و شعبات. این دیگه عبرت توش نیست، این یک چسبندگی، یه تعلقی، یه حرص و ولعی، یه علقه شدیدی به لذت و شهوت پیدا میکنه. همین علقه به لذت و شهوت جلو عبرتگیری رو میگیره. دید اونجا که گناه کرد، گناهی رو ادامه داد، خطایی رو کرد، تصمیم بدی رو گرفت، چقدر چوب خورد، باز دوباره چون دلش میخواد میره سراغش. عرض کردیم خیلی همین جورن، یعنی تو متن مشکل که هستن میگن خب حالا دفعه بعدی نمیذارم تکرار بشه، بعد که گذشت آبا از آسیا افتاد، اوضاع خوب شد، دوباره تکرار. خیلی اینا رو دیدیم، در فرصه همون جایی که چوب خورده تصمیم میگیره دیگه راشو ببند، بعد دوباره چهار سبایی که گذشت عادی شد دوباره میخورد. رفت توی کاری ضرر کرد، توی راهی رفت ضرر کرد، پولش رو، سرمایهش رو، خودش رو، وقتش رو توی راهی برد ضرر کرد، بعد یه چهار سبایی که میگذاره دوباره شبیه اون راه که باز میشه دوباره میره. اما یه تقوا باشه نمیکنه آدم، نمیکنه. تقوا نباشه چی میشه؟ من فارقت تقوا اقریه به لذات و شنوان. یه چسبندگی و تعلق شدید و حرص و ولع. اقرا یعنی چسبندگی، اصل معناش اینه، تعلق شدید، علقه شدید، وابستگی، حرص و ولع از توش در میاد. خاصیت تقوا رو کنار گذاشتن اینه که آدم حرص و ولعی، یک چسبیدگی، چسبندگی، وابستگی، حرص و ولعی پیدا میکنه به چی؟ به لذت و شهوت. لذت و شهوت قبلا ازش چوبش رو خورده و ولی دوباره چون دوست داره میره سراغش. یه بار گناهی کرده خدا رسواش کرد، یه بار گناهی کرده ادامه داده چوبش رو خورده، چوبش رو خورده، هزینش رو داده، دوباره طاقت نمیاره، دلش میخواد دوباره بره ببین، دوباره نگاه کن. اقریه به لذات و شهوات، خیلی تعابیر حکیمان است. این تعبیر که انه تعبیر اول ایطوریه، من لزم تقوا سر رحت لحول ابر اما بین یده همل المسلا، فهجزت خود تقوا انتقهمش رو. کسی که به تقوا خوب بچسبه عبرت ها رو جلو چشمش نگه میدونه، آینه است جلو چشمش، آینه عبرت جلوی چشمش قرار میده. و ان من فارقت تقوا اغریه به لذات و شهوات. اغریه معناش خیلی حکیمانه است، از آن میفهمد اینقدر چسبیده به لذت و شهوت، خب نمیذاره تو عبرت بگیری. چیزای دیگه هم همه جا، از ما کلن همه جایی تعابیر به درد اون میخوره. عرض کردیم تو مسائل عمومی و اجتماعیمون هم همین. این نیست که مثلا راه تجربه رو باز کنی بعد بگیم امیدوار باشیم به اینکه از تجربه عبرت بگیرن انسان. نه. تا مادامی که انسان ها درشون این خصلت و این حالت تقوا در انسان ها حاکم نباشه، اطمینانی بهش نیست که چوب خورده دوباره نخوره. از جایی که چوب خورد دوباره نخوره. از جایی که گزیده شد دوباره گزیده نشه. اغری به لذات و شهوات و وقع فی تیه صیاد. چی میشه؟ یه بلای دیگه که سرش در میاد این است که گناه، معصیت یه خصلتی داره و اونم اینه که انسان رو، عقل انسان رو ضعیف. عقل انسان که ضعیف شد، انسان خیلی جاها نمیتونه اون درست و صحیح خداپسند عاقلانه رو درست بتونه تشخیص بده. یه گمراهی داره. گمراهی یعنی گرار گم میکنه، نمیدونه از این وره از این وره. حضرت میفهمد سیئات تیه داره. تیه یعنی چی؟ یعنی همه گمراهی. گناه یه خاصیت دیگهش، یه اثر دیگهش اینه که چون عقل رو ضعیف میکنه، چون ایمان رو ضعیف میکنه، آدم راه درست رو مخصوصا تو چیزای مهم زندگیش گاهی نمیتونه درست تشخیص بده. این بلاییه که گناه سر انسان بیارد. بعد چنین کسی، من فارغ از تقوا، کسی که از تقوا جدا شد، میفته تو چنین حالتی. خیلی جاها سردرگم میشه، نمیدونه چیکار باید کرد. یعنی اگه بخواد راه درست رو بفهمند خوب نمیدونه، ولی خیلی ها زود راه غلط هم پیش میگیرن میرن، مشکلی هم باش ندارن میرن. اونم گمراهه، اونم راه درست رو گم کرده، رفته تو راه غلط. چه اونی که توش باشه، چه اونی که دمش باشه، فرق نمی کنه. علی حال همینه. وقع فی تیه سیئات و لزمه کثیر و تبعات. باز دوباره می فهمد گناه، خطاها، تبعات زیاد دارن. گناه ها تبعاتش کلن زیاده. این چیزایی که خدا به عنوان گناه اعلام کرده، آثار بدش در این حدی که ما بتونیم همش رو بفهمیم نیست. بیش از این هاست. بیش از این هاست. بعضی از آثار گناهان رو انسان ها اصلا فکرشون و ذهنشون بهش نمیرسه که این گناه یا به طور کلی گناه این آثار رو هم داره. چون بعضیش دراز مدت تو انسان ایجاد میشه. یه دفعه الان که ایجاد نمیشه. چیزایی که در دراز مدت ایجاد میشه، مخصوصا آدم تو علت پیدا کردن مشکل پیدا میکنه، خوب نمیتونه علتش پیدا کنه. چیزایی لحظه‌ای در یه آنی دفعتا اونا رو خیلی وقتا تلاش میکنه، یه علتی همین دم دست پیدا میکنه براش. اما چیزایی که اثرش و تبعاتش در دراز مدت ایجاد میشه، آروم آروم داره ایجاد میشه، انسان دنبال علتهای نزدیک میگرده، نمیره یه ذره عقب عقبا ببینه چیکار کرده. دورتر ذهن و عقلش نمیتونه به عمق قضایا بره بفهمه که این گرفتاری منشأش از کجاست. تو همین دما میگرده، لذا میندازه گردن همسرش، میندازه گردن بچهش، میندازه گردن رفیقش، میندازه گردن روزگار، میندازه گردن زمین و زمان، میندازه گردن هر کسی که بشه گردنش انداخت. خودش رو توجه نمی کنه چیکار کرده، نمیتونه تو تهش نمیتونه چیکار بکنه. هی بشینه بعد هر مشکلی ور بره ببینه که مشکلم از کجاست. خب که نتیجه نمیرسه. راهش اینا نیست که راهش چیه؟ راهش این است که همین اصلی که حضرت می‌فرماد رو شروع کنه حاکم کنه. لزمت تقوا فارغتا، یا انسان میچسبه به تقوا یا با تقوا میونه خیلی نداره. بالاخره یه سری کارا رو از عادت میکنه، نمازش ممکنه به عادت شاید میخونه، یه سری چیزا رو به عادت به حفظ آبرو انجام میده، اما این آدم با تقوایی به حساب نمیشه که درست پای کار واسطه باشد. فارغ تقوا اغری به لذات باشد، از گناه که فاصله گرفت چنان چسبندگی به لذات و شهوات پیدا میکنه. لذت و شهوت هم فقط همین بعد مادی درش هست، یه لذت آنی، یه شهوت آنی، یه چیزی که فقط مربوط به بعد مادی و دنیایی انسان میشه. اثرش هم همینه که ایمان رو از بین میبره، عقل رو ضعیف میکنه، خسارت ها رو سر آدم بار میاره. خب این دیگه عبرت که نمیتونه بگیره که دیگه کجاست. آثار دیگه هم که تقوا داره این نداره، اونا رو هم از دست میده، که میگن گناه عقل رو از دست میده. همینه دیگه، عبرتگیری از شؤون عقله. یکی از علائم پختگی عقل یک آدم اینه که تو عبرتگیری قوی، یعنی حوادث و مسائل زندگی خودش و بقیه ای رو که در جریانه خوب جلو چشمش قرار میده، نمیذاره یه بار از یه سوراخ گزیده شد دوباره. لذا میفهم لا یلتق المؤمن من جحرن مرتین، مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این مؤمن همینه، اون مؤمنیه که با تقواست، اون مؤمنیه که در اثر تقوا عقلش، ایمانش، اینا همه به هم متصل، همه کنار هم معنی پیدا میکنه. ریشش معلوم، اون ریشه وقتی درست شد شاخ و برگش و میوه زیاد. یکی از میوه هاش اینه، عبرتگیری، که سرمایه مهمیه. ما عمرمون فرصتی که بخوایم همش رو با آزمون و خطا طی بکنیم نداریم، نداریم. یه بخشش هست که همه مبتلا میشیم به آزمونایی و گرفتاریایی که گاهی هم به خطا میریم، اونا باید کم باشه. اونایی بخواد زیاد باشه و خیلی چیزا رو که آدم بقیه تجربه کردن دوباره بخواد تجربه کنه، خسارت سنگین. رضا دوباره آدم عاقل مؤمن از عقل بقیه خوب استفاده میکنه، مشورت خوب میکنه با آدمایی که عاقل امینن، سعی میکنه عقل و تجربه بقیه رو خیلی کارا زمیمه کنه به عقل و تجربه خودش. چون خیلی اینا دیگه من نباید برم دوباره تجربه کنم، من عمرم کشش نداره. خب بعضی سیزا 10 سال 20 سال عمر آدم تلف میشه، حالا تازه بعد 10 سال برسه به این نقطه که خیلی ها رفتن رسیدن دیدن. یه ذره آدم حرف شنوی داشت، یه ذره آدم غرور نداشت، میشد راحت بهش حرف زد، این مشکل حل میشد. اما خب این موانع رو گذاشته جلوش نمیشه. انشاءالله خدا به همه ما این توفیق رو بده. اینا توفیق الهیه، باید با توفیق زیاد کار کنه. اگه جایی سلب میشه ابراز کنی که توفیق نداشتم، توفیقم سلب شد، نبود. آدم باید افسوس بخوره از توفیقاتی که گاهی زمینه هاش رفته، از دست داده، که بلکم شاید بقیهش رو دریابه. انشاءالله خدا به همه این توفیق رو بده که این حرفا رو خوب بفهمه، این حرفا رو خوب باور کنی، این حرفا رو یه زمانی نرسه که ببینیم شنیده بودیم، میدانستیم، اما از همون چیزی که میدانستیم دوباره آسیب دیدیم. انشاءالله خدا به هممون این عقل و ایمان و معرفت و فکر و فهم رو مرحمت بفرماید. پروردگار رو به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم قرار بده. ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدار. عقل درست، ایمان کامل، اخلاص در عمل، توفیق اعمال صالحه، اخلاق حسنه، همه اینا رو، هرچی ایراد داریم، نقص داریم، کمبود داریم، خدای خودت به لطف خودت همه اینا رو به ما عنایت بفرما. ما رو به حال خودمون وام مگذار. ما رو به عقل و فهم و تدبیر خودمون وام مگذار. ما رو به شیطان و نفس اماره وام مگذار. خودت در هر شرایطی که ما نیاز داریم که همیشگیست، ما رو دستمون بگیر و یاری کن. ما رو به حال خودمون وام مگذار. مشکلاتمون برطرف بفرما. شر دشمنانمون به خودشون برگردان. خدمتگزاران به مردم، به دینت یاری کن. کسانی که کوتاهی میکنن، خیانت میکنن، شرشون به خودشون برگردان. امر فرج امام عصر علیه السلام تعجیل بفرما. با فرج ایشون مشکلات ما برطرف بفرما. ما رو مرضی رضای ایشون قرار بده. امواتمون، گذشتگانمون، حقدارانمون، همه کسانی که گردنمون حق دارن و دستشون از حیات دنیا کوتاه شده، علما، شهدا، روح حضرت امام، همه رو غریق رحمت بفرما. علمامون، مراجعمون، کسانی که به این دین، به این مردم خدمت میکنن، مخصوصا رهبر معظم، یاری کن. ما رو قدردان نعمتهای بزرگ قرار بده. در سایه قدردانی نعمتهای بزرگ، قدردان نعمتهای کوچک هم قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. به نبی واحد.